ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. با تشدید کمبود آب، جلسه بررسی طرح‌های اضطراری آبرسانی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. سپاه سارالله ادعای کشف 16 بمب پیش از انفجارهای کرمان را شایعه و دروغ پردازی توصیف کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات اصلی نظامی در شمال نوار غزه پایان یافته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. با تشدید کمبود آب و تداوم خشکسالی، جلسه بررسی طرح‌های اضطراری آبرسانی به ریاست معاون اول ابراهیم رئیسی و با حضور وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. به گزارش تسنیم، محمد مخبر در این جلسه گفت وزارت نیرو باید با توجه به میزان اندک بارش‌ها، مدیریت منابع آب و نظارت بر نحوه مصرف را به عنوان یک مأموریت مهم در دستور کار داشته باشد. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که میزان پرشدگی سدهای کل کشور فقط 40% و میزان ذخایر 3 سد تأمین کننده آب پایتخت، یعنی امیر کبیر، ماملو و لطیان، زیر 20% بوده و سد لار نیز به کلی خشک شده است. سپاه سارالله استان کرمان خبر کشف 16 بمب پیش از انفجارهای چهارشنبه گذشته را تکذیب کرد و آن را شایعه و دروغ پردازی خواند. به گزارش فارس، روابط عمومی سپاه سارالله کرمان روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه گفت در بررسی گزارشات روزهای اخیر هیچ چک از موارد چک شده بمب‌گذاری نبوده. پیش از این علی توکلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان و مهدی بخشی دادستان کرمان از کشف 16 بمب که قدرت انفجار هر کدام از آنها از جلیقه های عامل انتحاری بیشتر بود سخن گفته بودند. و بازماندگان و خانواده سرنشینان جانباخته پرواز PS752 امروز یکشنبه با فرارسیدن چهارمین سالگرد کشته شدن آنها یاد و خاطرهشان را در کشورهای محل اقامتشان گرامی می دارن. شاهین مقدم در کانادا که همسر و پسر 10 ساله خود را در این سانحه از دست داده، در این سالها نقشی فعال در پیگیری پرونده شلیک 2 موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی داشته. شاهین مقدم در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری مراسم یاد بود در کانادا و ادامه روند قضایی این پرونده که به دیوان عالی لاهه ارسال شده می گوید.
ما امروز در 4 سالگرد در تورنتو در شهرداری نورث یورک یا همون معروف است به لایبرری میدان ملی‌مسمن مراسم برگزار میکنیم برای یادبود جانباخته ها از ساعت 4 تا 6. سخنرانی هستن، برنامه موسیقی پخش میشه، نماینده های پیاپالی و نماینده های مجلس در اونجا شرکت میکنه برای صحبت و چند تا از دولت مردان اینجا هستن. این برنامه هست که ما در اونجا داریم. برنامه دیگر طرف انجمن خانواده برگزار میشه که در فضای باز هست. این برنامه‌ای هست که امروز قرار اتفاق بیفته در تورنتو کانادا.
آقای مقدم، شما میگید برخی از نمایندگان مجلس و همچنین دولت مردان کانادایی قراره در مراسم امروز در کانادا شرکت کنن. این در حالیه که دولت کانادا ظاهراً با دیدگاه شما در مورد عمدی بودن شلیک به پرواز PS752 موافق نیست. میشه درباره این روند برامون بگید؟
ما در 4 سال گذشته خب مراحل قانونی رو طی کردیم. منتها مخالفت و مقاومت‌هایی که داشتیم بیشتر از سوی دولت کانادا اعمال شد. ما بعد از جنایت ورود پیدا کردیم به مسائل حقوقی، شکایت کردیم علیه جمهوری اسلامی، سپاه، سران سپاه و خود علی خامنه ای. یه روند حقوقی 1.5 سال رو طی کردیم و نهایتاً از دادگاه عالی حکم محکومیت گرفتیم برای این موضوع و قاضی اعلام کرد که شلیک ها کاملا عمدی و برنامه‌ریزی شده بوده و همینطور به عنوان یک عمل تروریستی اعلام کرد. دقیقاً از لغت اکت آف تروریسم استفاده میکنه. خب این حکم وقتی که صادر شد متاسفانه از 21 می سال 2021 دولت کانادا کاملا سوی مخالف رو گرفت و به هیچ وجه و هیچ وقت از این حکم تمکین نکرد و باور نکرد. حتی ما در یک جلسه که با نماینده های دولت داشتیم که ویدیوش موجود است، در اونجا تیم حقوقی دولت اعلام میکنه که دولت به عمدی بودن شلیک ها باور نداره، برخلاف نظر خانواده هاست. ما در دفعی که باهاش مواجه شدیم خود دولت کانادا بود که به عنوان وکیل مدافع جمهوری اسلامی عمل کرد.
دادگاهی در ایران تشکیل شد که برخی از بازماندگان اون رو تحریم کرد. کردن اون رو ترک کردن و گفتن که این دادگاه به کارشون نمیخوره به خاطر اینکه به دنبال محکوم کردن چند تا سرباز یا کارمند زیر دسته، حالان که اونها به دنبال آمران و عاملان این حمله هستن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خانم رواتا، خدمتتون بگم که تیم کوچیک ما که تو این یک سال و نیم کار کردیم با محمود زیبایی عزیز، با یکی دو تا دوستان دیگه و با کارشناسایی که تونستیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم توی بدنه هوافضای سپاه و تو قسمت‌های دیگه از متخصصینی که استفاده کردیم. خب اطلاعاتی که ما امروز داریم بسیار جامع و کامل هست. ما در شرف انتشار یک کتابی هستیم به صورت کتاب مرجع، یعنی به اسنادی تو این مدت دسترسی پیدا کردیم که بسیار دقیق و کامله و به همراه نظر کارشناسی متخصصین امروز ما می‌بینیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه سناریویی چیده شد از سازمان اطلاعات سپاه، چه کسایی مسئول بودن و چه کسایی دستن در کار این جریان بودن. در مورد دادگاه ایران، روند حقوقی بعد از سه دوره در مذاکراتی که بین کشورها و ایران برقرار شد، یکی از درخواست‌های چهار کشور معرفی و محاکمه آمرین بوده که البته درست است که یک سری از آمرین تردی بالا از این زنجیره خارج شدن، مثل مثلا رئیس اطلاعات سپاه، مثل طائف، مغز متفکر این جنایت، و ما اینو امروز میدونیم طائف که این جنایت رو انجام دادن. ولی روند جهانی هم دیگه که این روال در ایران باید اتفاق بیفته، یعنی شما نمیتونید برید به دیوان لاهه در صورتی که در کشور مبدا رسیدگی انجام نشده باشه، یعنی باید یک رسیدگی اتفاق بیفته و روی اون رسیدگی به صورت اعتراض بره به اون، یعنی خانواده ها اعلام کنن که این دادگاه در واقع عادلانه نبود. البته اینو هم باید بگم، این روند رسیدگی لاهه یک سلسله مراتب زمانی و قانونی داره، یعنی اون سازوکارش سازوکار دولتی داره و حتی در لاهه ICJ یا که معروف است به دیوان حل اختلاف، که کشورها بر روی یک اختلاف به اون دادگاه میرن و این اختلاف به خاطر اینکه جنایی نیست خب مشخصه در نهایتش و روندش به چه شکلی خواهد. بعد از این سالها اون روندی که در ایکا و تیمی شد ارجاع شد به روند لاهه توسط اوکراین و کانادا، الان تازه در به جریان افتاده، رسیدگی میکنن به این جنایت که جنایت در اساس شلیک غیر عمدی است، به خاطر اینکه دولت کانادا و چهار کشور این رو با ایران توافق کردن و این توافق رسمی و مستند هست.
اما شما با این دولت ها موافق نیستید ظاهرا؟
خانواده ها تقریبا به اجماع معتقدند که شلیک ها عمدی بوده، ولی گزارشی که در نهایت به عنوان گزارش پزشکی قانونی و گزارش رسمی دولت کانادا منتشر شد، در اونجا ذکر میشه که تیم تحقیقاتی دولت کانادا دلایلی مبنی بر عمدی بودن این شلیک ها پیدا نکرده. یک لغتی استفاده کردن به نام سیستماتیک فیلیه و اون به عنوان یک نوع خطای انسانی برنامه‌ریزی اشتباهی رو قلمداد کردن. متاسفانه ما با این خیانت دولت کانادا درگیر هستیم.
از شاهین مقدم در کانادا می شنیدیم که همسر و پسر 10 سالش را در سرنگونی PS-752 از دست داد. و ما سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که با نابود شدن زیرساخت‌های نظامی گروه افراطی حماس، عملیات اصلی نظامی در این منطقه پایان یافته. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می شناسند. دانیل هاگری به تلفات و خساراتی که به حماس وارد شده نیز اشاره کرد و گفت:
مجموعاً در نبردهای شمال غزه در حدود 8000 تروریست کشته شده و در حدود 30000 قطع اسلحه به دست نیروهای ما افتاده است.
در همین حال اسامه همدان، سخنگوی افراطگرایان حماس، روز یکشنبه این سخنان را تکذیب کرد و گفت نیروهای ارتش اسرائیل بدون دستیابی به اهداف خود از شمال غزه عقب نشینی کردند. و بشنوید که شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک به تازگی از پرتاب اولین مجموعه از ماهواره استارلینک با قابلیت ارسال مستقیم سیگنال به گوشی‌های هوشمند خبر داده. از محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات، بشنوید.
ببینید، ما 3 گروه ماهواره مخابراتی داریم با این سری جدید که تازه فرستادن. یکی ماهواره‌های ثابت هستن که اینا توی فاصله 35000 کیلومتر هستن، اینا ثابتن نسبت به یک نقطه روی زمین. اینا ماهواره‌ای هستن که برنامه‌های تلویزیونی رادیویی هم پخش میکنن و اینا جایگاهشون رو تغییر نمیکنه. سری بعدی ماهواره هستن که در فاصله بین 300 تا 600 کیلومتر که بهش میگن لو ارت اوربیت. اینها ثابت نیستن، این دائم دور کره زمین باید بچرخن وگرنه جاذبه زمین جذبشون بکنه. ماهواره سالی که یکی دو ساله فرستادن بالا توی این فاصله پرواز میکنن، تعدادشون قرار بوده 12,000 تا بشه که کل کره زمین رو پوشش بدن. حالا این سری که الان این پروژه جدیدی که دارن اجرا میکنن، گرین چند تا فرستادن 21 اگه درست خونده باشم، کارشون هستش که ارتباط بین اون ماهواره استارلینک رو و تلفن های موبایل روی زمین برقرار کنه. این فیزیکیش اینجاست و اینا هم تو همون ارتفاع هستن و این تعداد 21 اصلا کافی نخواهد بود، بیشتر رو بفرستن. کارش فقط برقراری ارتباطه، چون ببینید شما با اون دو تا سیستم قبلی، یکی اونایی که ثابت هستن و یکی ماهواره استارلینک، شما به تجهیزات اضافی نیاز دارید، یا تلفن های ماهواره که خودش اندازه یه چمدان کوچک همیشه بود، ده سال وجود داره، یا این ترمینال های استارلینک لازم دارید برای چه طور تلفنی چه ارتباط اینترنتی. با این سری جدید که به عنوان یک واسط عمل میکنه بین استارلینک و زمین، دیگه قراره این پروژه با تیم موبایل آلمان هم انجام میشه. این پروژه به صورت دیگه بشه با تلفن های جی اس ام، تلفن های الان که ما داریم همین 3G 4G 5G اینها، با این تلفن ها ما بتونیم هم ارتباط تلفن داشته باشیم هم ارتباط اینترنت.
آیا این ماهواره های جدید برای ارتباط با تلفن های موبایل همراه بر روی زمین نیاز به تجهیزات اضافه داره؟
خب اینجوری که طرح هست نیاز نداره، الان در حال تست دیگه. حالا باید دید، ببینید پروژه‌های جدید تکنولوژیک همیشه اونجوری که توی آزمایشگاه‌ها و اینا طراحی میشن از طرف مهندسای مثل ما یه داستانه، وقتی که رفت پای عمل و در واقع رفت پای اجرا تو عکس گسترده داستان دیگه است. باید دید حالا چه نتیجه‌ای میگیرن، ولی استاندارد و طراحی جوری هستش که اینجوری باید باشه، یعنی بدون هیچ گونه دستگاه اضافی و باید بتونیم با این تلفن‌ها ما ارسال تلفنی معمولی داشته باشیم. البته خودشون تأکید کردن که با شبکه های مخابراتی روی زمین نمیخوان رقابت بکنن، ولی به هر حال کارهایی که اونها میتونن بکنن یه عرصه جداست، مثلا یک بیزینس جدا میتونه باشه و خوبیش هم همینه. ببینید شما وقتی که فاصله زیاد با کره زمین داشته باشید در ماهواره ارتباط شما وصل بشه، خب این فاصله زیاد این موضوع تاخیر ایجاد میکنه. الان که ما با هم صحبت میکنیم، فاصله که بین من و شما هستش، این صدای ما در یه چیزی حدود فکر میکنم 10 تا 15 میلی ثانیه منتقل میشه، برای همین ما میتونیم به هم دیگه گوش بدیم صدا هم بشنویم. اگر این از 150 میلی ثانیه به بالاتر بره، 200-250 تا 300 برسه، اون وقت تداخل ایجاد میشه. با ماهواره مخابراتی و از جمله خود هم استرالینگ یک کمچی مشکلی وجود داره، ولی خیلی کمتر. با این شبکه جدید این فاصله میرسه اینجوری که اعلام کردن 20 میلی ثانیه، که این خیلی خوبه و بدون هیچ گونه مشکلی یه تلفن همراه روی هر کجای کره زمین میتونه ارتباط تلفنی با یه تلفن دیگه برقرار کنه.
میدونیم که قبلا تماس‌های اینترنتی و تلفنی قابل رهگیری و یا شنود بود. آیا این سیستم جدید قابل شنود و رهگیری از سوی حکومت‌ها به خصوص هست؟
برابر استاندارد قابل رهگیری نیست. حتی ارتباط های استارلینک هم که دیگه الان فعال شدن، حتی در داخل ایران ترمینالش وجود داره، اینها هم نه قابل ردگیری، نه قابل پارازیت، نه قابل مزاحمت، هیچ جور حکومت هیچ کاری نمیتونه بکنه. و الان این سیستم جدید هم جوری است که هیچ نوع ردگیری نمیشه کرد، چون ارتباط امن کدگذاری شده است و این ارتباط مستقل بین یک دستگاه تلفن همراه در مثلا در یک جای در داخل ایران و یک ماهواره. اینجا دیگه شبکه مخابراتی در میانش وجود نداره که تحت کنترل حکومت باشه یا حکومت‌ها که اونا بخوان حالا شما بکنن یا هر کاری بکنن، و این ویژگی خیلی خیلی خاص این تکنولوژی جدید.
بله، گفته میشه که فرستادن این ماهواره ها یه نقطه عطفی خواهد بود در این فناوری ساتلایت و موبایل. باید منتظر چه تحولی در آینده باشیم و این جای پیشرفتش تا چه حدی است؟
جای پیشرفتش به نظر من خیلی زیاد. اینها هم دیگر تکمیل خواهند کرد با کمک شبکه مخابراتی روی کره زمین و ارتباط ماهواره. ما الان در خیلی جاها در کره زمین ارتباط مخابراتیمون ضعیفه. بعد حتی جای پیشرفته مثلا کشور آلمان خیلی جاها هستش که تلفن همراه هم کامل پوشش نمیده، یا مثلا شما وارد یک منطقه میشید یا جنگل یا هر چی اینا و ارتباط ضعیف میشه یا قطع میشه. این وجود داره یه همچین چیزی در خیلی جاهای کره زمین، هیچ کدوم این سرویس ها وجود نداره و با این تکنولوژی جدید میشه همه اینا رو پوشش داد و این یه تحول کیفی جدید دیگه. بعد بر اساس اینم خب مردم هم در واقع اون استفاده های خاص خودشون طراحی خواهند کرد وقتی که یه همچین چیزی ساختاری وجود داشته باشه. من این رو واقعا تحول جدی میدونم در انتقال اطلاعات.
شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی از پرتاب اولین مجموعه از ماهواره‌های استارلینک با قابلیت ارسال مستقیم سیگنال به گوشی های هوشمند خبر داده. گفتگوی رو میشنیدید با محمود تجلیمه، کارشناس مخابرات، که همکارم کیان معنوی با او گفتگو میکرد. عزیزان، 45 دقیقه دیگر مجله نیمه شب ما رو از یاد نبرید و از دست ندهید.